Sean después. قرآن خوبی زد مختصری شما بر خدا جبران به شیوه الله کماوی جدیه کماوی جدیه پارسال بود بعضی رفقایی که تو این کارهای صد و اینا هستن میگفتن که صد در معرض خطر سرریز بود، شیر باز کردیم که در بره که انباشت آب پشت سد خطر سرریزه. امسال میگن 34%، 35 چند درصد کم بود از حد معمول داره. فاصله ره از کجا باشه؟ انشالله این مدتی که هست هنوز سنتاً ما تو قوم هنوز انتظار آب نیسان باران بهش اردیبهشت هنوز انتظارش هست. انشالله دعا بکنید برکتش رو خداوند به این جرائم ماها، روایات ما هست. شماها گناهان جدید یاد میگیرید، ما هم بلاهای مصیباتی برای شما میفرستیم که برای شما سابقه نداشت. دیروز تو خطبای نمازم آقای امام جمعه آجای بوشهری می روایت اشاره کرد، یا متن حدیث خوندن، متن عربی خوندن روایت بسیار برش می گن دیروز امروز شمه دیروز بودیم بله دیده روایات ما هست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. درس 74 أدلهی که در تجرد و بقای نفس ناطق آوردیم همه عقلی بود که اختصاص به گفتار مذهب و ملتی ندارد. دو بحث، هم نفس مجرده و هم با جدایی از بدن که میگید فلانی از دنیا رفت ارتحالی که پیش میاد بدن متلاشی میشه اما نفس برای ابد باقیه. این بحث ها رو خوندیم و این ادله همه تحریک عقل بود و برخواسته از فطرت سلیم انسانی بود. ما هنوز نگفتیم که این حرفای حضرت موسی کلیم در تورات است یا حضرت عیسی مسیح در انجیل است یا حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم علیهم الصلاه و السلام قرآن است یا سخنان اهل بیت علیهم السلام. این رو به کرات از اول کتاب تا اینجا ما هم در این محفل شریف تصریح کردیم که خطاب ما حتما به شما شیعیان و مسلمین و پیروان مکاتب انبیاء علیهم السلام نیست. هر عاقلی، به تعبیر آقا هر جوان مرد بخرد را به کار آید و به هر زبانی ترجمه شود بر اصالت خود سخت استوار است. کتاب ما فارسیه، ولی این حرفا رو کسی برگردونه عربیش کنه، برگردونه فرانسویش کنه، انگلیسیش کنه، اردویش کنه، حرف اینه. حرف این است که شما انسان ها مثل سایر حیوانات اینجوری نیست گوسفندی رو سر بریدن، همون نفس حیوانی و به مردن این گوسفند نفسش هم همونجا رخت بربست، بقایی نداره. اما نفس انسانی اینجور نیست. اون نفخت و فیه من روحی حالا آیات قرآن است. ما هنوز روی کرده قرآنی و روایی در بحثمون با شما نداشتیم. هر عاقلی بیاد با هر زبانی هم بیاد، حالا ما فارسی حرف زدیم به اعتبار اینکه مخاطبمون اول بار فارسی زبانن، حالا این برگردونیم به زبانهای دیگره امروز دنیا، همین داخل ایرانمون یه ترک زبانی پیدا بشه بگه من بلد نیستم اینا رو بخونم، خیلی خوب، ما اینو برگردونیم به یه زبان ترکی. حرف دید. و بدون لاف و گزاف جای انگشت اعتراض در آنها نیست مگر کسی به مشرب سوفسطایی باشد. سلام که نوبت قبل عرض کردیم که ما دو مقطع دعوا داریم. یک مقطع دعوای ما با سوفسطایی هست که منکر واقعیت هستند. با اونها هم نمیشه با استدلال و برهان و عقل صحبت کرد. برای اینکه همین اول عقل کیه؟ سوفسطایی ها اونایی که واقعیت ها رو انکار بکنه. خب شما میخواید با عقل با این نرفی همین اول عقل چیه؟ نگه عقل قبول داشتن که اینجا نمیفتدن. اونها یک چاره داره و اون همون چاره که شیخ و رئیس دیگر ها برمودن که اینا را امر به دخول به نار بکنید، اونها جزا وزا کنن تا این که بگیم مگه تو عقل نداری، مثلا پول از جیبش برداری، آی چرا دزدی میکنی، دزدی چیه، تو کی هستی، من کی هستم، پول چی، برداشتن چی، دست تو جیب کردن چی، تا یه جوری بیاد سر عقل، سر قضاوت های عقلی و فطرت سلیم. و بی جهت بی حجت و دلیل دهان به چونه چرا بکشاید و با چماق خودسری و نادانی، یالا با و با چماق خودسری و نادانی با منطق و استدلال بجنگه که شیوه نادانان است. که خب حالا این یه حرف دیگری است. تعریف می شود جبهه دیگری که ما با سه جبهه باید بجنگیم. یه دانانی که اصلا واقعیت ها رو منکرن سوفسطایی، عده دیگر اینه که واقعیت ها رو میپذید دارن در بعضی از مقاطع منتها هر کجا که به صرف اوناست، به نفع اوناست، در هر مقطعی که به صرفه اوناست واقعیت ها رو میپذیرن، اگر نه تجاهل میکنن و اینها هم کار سختی است. آنانی که خود رو به خواب میزنن کار سختی است. اخیراً من یه صحنه خودم شاهد بودم، بعضی ها میگن اینا طنز است و طعنه هست، یه جایی من شاهد بودم، بچه 3-4-5 ساله بود، خوشمزه بود، بابا رو صدا میکرد اون جواب نمیداد، احساس کردیم که خواب بیدار داره، اسم صدا کرد گفت اگه بیداری بگو بله، اگه خواب بگو هم، اونم گفت هم خوابش خب حالا چه کارش کنیم؟ گفت اگه بیداری، اگه بیداری بگو بله، اگه خوابی بگو هم، گفت هم، یعنی من خوابم. و بعدی میگه من خوابم، ما چه کارش کنیم؟ کم نیستن افراد اینا. حالا این بچه 3-4 ساله بود، بلده بود که داره چجوری تله میگیرهش. تو پس بیداری، حرف ما روش نبی. و همونجا به فکر همی افتادم که ببینید این خیلی سخته، این خیلی سخته. کسی بیدار خودشو به خواب میزنه، بیدار کردنش و عموم مخالفت های با انبیاء علیه السلام هم این بود، عموم مخالفت های با انبیاء این بود، عموم مخالفت های همی امروز در مقابل نظام الهی جمهوری اسلامی مخالفت ها هم همینه. و الا اگر فطرت بیدار باشد، امروز در روی کره زمین تو این مجموعه 7-8 میلیارد جمعیت انسانی ما نظامی شایسته تر در اداره جامعه انسانی از جمهوری اسلامی نداریم. نیست، نگردید که نیست، برای اینکه همه از فطرت انسانی فاصله است، الا اونا که با منطق وحی هستند و اینا رو بعدا خواهیم گفت. و از بین مسئولین نظام کره زمین ایران هم نمیگم، شخصیتی اعتمادتر برای اداره جامعه، هم دلش به حال مردم بسوزه و هم بشناسه مردم رو و هم صلاح مردم رو بداند، بهتر از شخص از آقای خامنه‌ای ندارید، حفظه الله تعالی. این دو با صدای رسا، حالا من لابلای درس و بحثه ولی عرض میکنم، منم تعمد دارم که به نکته های عملی که هم در کارهای فردی و هم در مسائل خانوادگی گاهی مسائل اجتماعی نکاتی به نظرم لابلای درس میاد، تعمد دارم اینا باید گفته بشه. شما هم جای دیگه دارید بگید، مگر اونایی که خودشون به نادانی میزنن، یه جورای منافعی دارن، منافعی دارن برای خودش تعریف کردن که اگه به این حقایق تعالیم انبیا تن بدن، یه جاهای گوشه ای از چپاول‌های غیر انسانیشون در معرض خطره، گرگ صفتیشون در معرض خطره. و الا اگه فضا فضای الهی انسانی باشد، چیزی جد بالاتر از بالاتر که چرس کنم در ردیف قرآن، در ردیف تعالیم انبیا علیه السلام نداریم. رو همین جهت است که یک با مداهوا برای اینکه هم به مطامع دنیوی شیطانی خودشون برسن، هم یه باجی هم بدن به بعضی ها، گفتن ما عیسوی هستیم، گفتن ما موسوی هستیم، میگن ما یهودی هستیم. یهود مگه این بود؟ تعالی موسی کلیم مگه این بود؟ یه باجی بدن به پیروان انبیا، یه اسمی از مسیحیت و کلمیت بالا سر خودشون دارن، عیسی مسیح این بود؟ سلام الله تعالی علی نبینا و علی و علیهم السلام. اینجوری شما در خون مردم رو در جامعه شیشه میکنید؟ در غزه چه خبره؟ شما عیسوی هستید؟ چی شد الان؟ اسرائیلیا میگن که ما یهودیم، آیون در کاخزوی آمریکا میگن ما مسیحی هستیم. چطور مسیحی ها و یهودی ها با هم دیگه اینجوری دارن جون مردم رو اینجوری در دنیا ککش هم کسی نمیگذه، تازه میگن حق است. یه دین آقایون میگن ما مسلمانیم، چی شد شما؟ اون آقایون میگن مسیحی هستیم، اینا میگن ما یهودیم، شما از عربستان میگن مسلمانیم. بلاخره کدومتون درست میگید؟ همه به هم ساختید، فقط یه عده مرد بیچاره رو اینجوری تو منگنه گرفتید. بس معلوم نیست، حرف از اسلام نیست، حرف از مسیحیت نیست، حرف از یهودیت نیست، فقط حرف از دنیا طلبی این آقایون در رند خویی آقایون، از حرف از ادیان الهی نیست. حالا اونا آمریکا بگن ما مسیحی هستیم، اینا بگن ما یهودیم، اونا بگن ما مسلمانیم، خادم الحرمین، خاتم الانبیا این بود، حضرت مسیح این بود، حضرت کلیم این بود، حضرت خلیل این بود، صلوات الله و سلام تعالی علیهم. بله حالا دیگه نگارنده در میدان بحث و فحص اسلحه جز شمشیر زبان منطق، هر فرق منطقه، نیزه قلم دلیل و برهان و سفر جدال به نام احسن ندارن. این آیه شریفه است. و جادل هم بلتی احسن، جدال احسن اون است که برهان که مشخصه، جدال احسن است که حرف طرف رو به خودش برگردونید، ببین میپذیره. شما اینا رو میگیدید، شما در دنیا نمیپسندید که یه مظلوم از خودش دفاع کنه، همینجه تو سری بخوری یه عمری، یه روز سر برن نکنه شما داری چه میکنی؟ این جدال احسنه. الان در واقع دفاع از مردم مسلمان مستضعفی که امروز الان در سوریه، در عراق، در فلسطین، فقط با دشمن میشه به لسان جدال احسن حرف زد، به لسان جدال احسن حرف زد که این بیچاره دارن حق شخصیشون دفاع میکنن. شما حق ندارید که شما یک روزی مورد ظلم واقع بشین و حق دفاع کنید؟ چطور به این آقایون حق دفاع نمیده؟ و از این حلقه درس و تدوین دروس نظری جز خدمت به انسان ندارد. ما به شما میگیم آدم باشید، چون در یه وقتی فرموده بودن حضرت آقا مثال داده بودن، فرموده آقای متحری حرفش چی بود اینجوری کشتینش؟ میگو شما بیاد آدم بشید، این حرف تلخیه. ما میگیم شما بیاد آدم بشید، شما در مقابل ما تفنگ برمیدارید. انبیاء علیه السلام حرفشون چی بود؟ سید شهدا حرفش چی بود؟ اومد کوفه. شما آقا باشید، شما آدم باشید، شما در نیمروز عاشورا با او چه کردی؟ او زن بچه او چه کردی؟ هنوزم ادامه داره. سمعت بذالک فرضیت به، در زیارت نما. چنان که بذر در زمین‌های قابل می‌روید و به کمال می‌رسد، نگارنده نیز برزگری می‌کند، کشاورزی می‌کند. و این بذرهای علوم و عارف را، عجب تعبیرهای شیرینی، و این بذرهای علوم و عارف را بر دلها می‌افشاند تا هر آن کسی که مزرعه قابل است از آن سبز و خرم شود. بیایی کتاب بخونید، جانتون سرسب خوردن بشه، مزده و شیرینی لذت زندگی رو بفهمید، درس بخونید. گاه وقتی من حالا شما ها، چون نمیدونم کسی از شما هست که از شهرستان میاد، چون روزا دیگه درس داری که بعضی از دوستان ما از راه های دور از شهرستان میاد، حیف است. روزی تو اتوبوس وایستده بودم، اتوبوس صندلی جا نبود من بشینم، این ستون وسط ستون رو نگه می‌داشتم که اتوبوس گاهی ترمز می‌کنه، آدم بدون تعادل خودش حفظ کنه. دیده پیرمرد که من نشسته بودم، من همینجور به هوا افتادم، به ذهنم کشید به حرفای اینا که دارن حرف می‌زنن. دیدم یکی اینا میگه که راحت شدیم آقا، من از اینجا حرفشون، قبلا چی میگفتم متوجه نشدم، من از اینجا حرفشون وارد حرفشون شدم، راحت شدیم آقا، زندگی خیلی سختی داشتیم، الحمدلله اومدیم قوم خیلی راحت شد. بعد اون بهش میگه حال راحتی چی اینا؟ کار، شغل، درآمد، اینا راحت زندگی میکنیم اینا میکنیم. بهش گفت الان چی کار میکنید؟ اونجا چی کار میکنید؟ از کجا اومدید؟ گفت از روستای شهر فلان اومدم، اون شهر من بلد اون نمیگم. خب اونجا چی کار میکنید؟ الان چی کار میکنید؟ اونجا گندم بود و تراکتور بود و نمیدونم گاو و گوسفند بود و هر روز هی هی و چوب دستی و برو بیا و فلان و بهمون، اینجا راحت زندگی میکنیم. خب اینجا الان چیکار میکنیم؟ پسر من یه چرخ دستی رو تو خیابون در بستنی میفروشه. بستنی فروشی براشون زندگی راحت شده و اونجا دام و مزرعه و گندم و درآمد و چه و اینا براشون سخت بود. مثلا اینجا چقدر زندگی راحتی داره. دیگه حالا شما چه تعبیر بکنید بگذار. این چیزی بود که برای خود بهتون گفتم، دیگه ها میگفتم حالا ببین دنیا. اما یه عده بیان قم، مرکز نشر علوم معارف، آب و نون در همه جا دنیا گیر میاد. اما معارف، شکوفایی عقل، شکوفایی فطرت، یادگیری خواسته های باطن خودمون، خودمون به باطن خودمون، ما پی چی میگردیم، برای چی خلق شدیم، از کجا اومدیم، آمدنم بهره چه بود. ما یه آبونون میخواستیم که اونجا سختر گیر میاد، اینجا راحتر گیر میاد. حیف است. یه جمله‌ای که الان بارها بارها تو عمرم داره منو، هر موقع یادم میاد تو وجدانم خیلی مثل چکوش داره منو میکوبه. معالم میخوندیم سال تحصیلی 53-54 بود به نظرم، یا 54-55 بود، به یه جوان سن سال ما بود، فهمیدم ایرانی نیست. کم کم باش گفتم دیم به زحمت با زبان فارسی صحبت میکنه. از اون موقع یادمه که ما هر زندگیمو نمیگرده من زود زود برم والدینم ببینم، کرایه و رفت آمد و اینا، هزینه زندگی رفت آمد. گفتم اگه کجایی؟ گفت از اینجا باید برم فرودگاه تهران، 8 ساعت با هواپیما برم دیدن مادرم پدرم، هر 2 سال 3 سال یه بار مادرم ببینم. خب تو شهر و استان و کشور شما نبودین، این معارف تو کشور ما نیست، این بزرگان از علما کشور ما نیستن، نداریم اینا رو. 8 ساعت گفت تو هواپیما میشینیم تازه میریم اون کشور ما، به نظرم میگفت اندونزی، فاصله زمان افتاده سال 5 نه مال سال 53-54، چند سال پیش، الان 40 چند سال پیش. هر موقع یادم میاد یه گوشی چشمم تکون میخوره. از کجا تا با کجا در فکر فهم معارف الهی، اما تو قم، اما تو ایران، اما بعضا تو خانواده، این قابلیت ها رو شکوفا نکن. تا هر اون کسی که مزرعه قابل است از اون سبز خرم شود و از کشتزار خود بهره ببرد. از دنیا مزرعه الاخره، مزرعه کجاست؟ دنیا جان خودشونست. بذر از باطن خودتون بروید، نشاط و سرسبزی از وجدان خودتون باشه. شب اول قبر و قیامت نشاط و سرسبزی نامه اعمال از وجدان خودتون باشه. اینجوری و دریابید خودتون را، دریابید اعضای خانوادهتون را، دریابید همراهانتون را. در صدد انتخاب همسرتون هستید، فرزندان شما، دختران شما، پسران شما، کسانی رو هم پیاله زندگیتون کنید که گام به گام رو به سوی معارف باشید، رو به سوی کمال انسانی باشید. حالا همسرم ماشین دارد ندارد، خونه من چه هست، سنگاجور فضیلت نیست، داشتنش خوب است اما فضیلت نیست. فضیلت آن است که انسان گام به گام اولیاء الهی، انا لله و انا الیه روسی اللهیم، انبیا از جانب الله برام پیام آوردن. حیف باشد، حیف باشد عمر رو بگذرانیم یه دفعه بایدم بگم برام بگو لا اله الا الله، بازماندگانمون بگم بابا برامون چی جا گذاشت. روایات ماست دیگه، بازماندگان میگن چی جا گذاشت برامون، زمینی، خونه، باقی، ملکی، چیزی. اون وریا میگن چی آورد. ملائکه الهی میگن چی آورد با خودش. اینا میگن چی گذاشت برای ما. این سویا میگن چی برامون گذاشت، اون سویا میگن چی با خودش آورد. اونو که استقبال میان برای شب اول قبرتون میگن چی با خودت آوردی، کمال آوردی، نورانیت آوردی، علوم عارف آوردی، فطرت شکوفا آوردی، حقایق در نهاد تو بود، بذر بود، بذر رو نپروروندی، کمال نرسوندی. وگرنه به قول شیخ بزرگوار سعدی زمین شوره سنبل بر نیارد. بنابراین ما باید باطنمون رو از شوره‌زاری نجات بدیم. تقوای الهی انسان از شوره‌زاری نجات میده. تن دادن به عبادت انسان رو از شوره‌زاری نجات میده. اکنون در این که نفس موجودی غیر طبیعی و از ماده و احکام اون آری و پس از ویرانی خانه تن باقی است، برهان دیگر عنوان میکنیم. حالا این مقدمه را تاکید کردیم، این تاکید را که ما حال مکرر در درس و بحث عرض کردیم، الان برهان دیگر که نفس برای همیشه باقی است. برهان چون چیه؟ برهان اینه، این برهان اینه. عبارت کوتاهی میگم، مثلا یک شیئی با یک امور جانبی دیگر ملاقات کند، گوشه ای از او ملاقات میکند. مثلا یه عصایی دارید، تیک چوبی دارید، اینه بذارید نوک سرش به تو آتش، همه او سرش داره میسوزه، این سرش چی؟ دست شماست. خیلی طبیعی اون سرش بذارید تو آب خیس شده، این سرش خشکه، بس اون سوی این سوی داره. اما نفس شما وقتی به علوم معارف ملاقات میکنه، این سو اون سو داره. بدن شما دو تا ظرف آب اینجا بذارن، یه آب خنکه، دست میذاره او دستم یخ کرده چقدر سرده، این ور دست بذارید آب داغ، او دستم سوخته، او چقدر آب داغه، یه آب ملایمه چقدر لطیفه. در دم داری شما سه نوع قضاوت، هر نوع قضاوتی هم بخشی از جسم شما این معنا رو ادراک میکنه. اما یه مطلب نادانسته رو الان دانا میشید، این لذت دانایی مال کدوم قسمت از بدن شماست؟ این روی اون روی بالای پایینه، کدوم قسمت؟ خدای نکرده یه خبر ناخوشی برسه، اون احساس ناخوشی، درد و رنج به کدوم قسمت بدن شماست؟ سریع جمله بگم که ذهنتون گیر نکرده باشه، مطلب روان باشه. ممکن است بعضی از حوادث و اخبار خوش، احیانا ناخوش، در بعضی از اعضا و جوارح ما پیدا بشه. مثلا خبر غمباری رسید، زود اخما در هم میشه، ای بابا چرا اینجوری شد؟ این ظهور اون وصفه، نه ادراک اون وصف. ادراک غم یه معناست، ظهور غم در پیشانیتون یه خبر، غمون که عکس شما هست، یه خبر نشاط‌آور شادمانی را ادراک میکنید، اما تو لبتون پیداست تبسم میکنید، بابا عجب خبر خوشی بوده. این ادراک خوشی یه معناست، اظهار اون خوشی در اعضا و جوارحتون حرف دیگر است. درس اول و دوم کتاب بود همین مطلب، که گاهی درس اول و دوم همین کتاب بود که اون قوه ممیزه ما در تمیز بین این امور کیه؟ کی میگه این زیباست اون نازیباست؟ کی میگه این خوش است اون ناخوشه؟ الان چه رنگی رو شما دوست دارید؟ میخواد بری بازاری پیرن بخرید، چه رنگی از پیرن میپسندید؟ اون فروشنده پارچه گاهی بعضی پارچه ها مونده که مشتری نداره، اون رو بهش شما پهن میکنه، هی میگه تعریف میکنه چقدر خوبه، خیلی خوش قوارا در میاد، این الان سب کن بپوش ببین چی میشه، الان رو میز اینجا افتاده است اینجوری میبینی، هی جور به جور لفظ به لفظ داره تعریف میکنه، شما میگه چی؟ ای بابا اینو بردار، این که به درد نمیخوره، که خیلی اصرار میکنه معذرت من خداحافظ. کی به شما میگه این پارچه خوب نیست؟ نه اون پارچه اون تو طبقه اون بیار اون خوبه. کیه داره میگه؟ چش فقط میبیند. کیست که از این خوبی لذت میبرد و از اون ناخوبی الم و درد و رنج ادراک میکنه. نفس شماست، کجای نفس شما؟ این رو یا اون رو، بالا یا پایین؟ این دست شما آب خنک رو ادراک میکند، این دست شما آب داغ خون ادراک میکند. اما نشاطی که شما در این صحنه ادراک میکنید کجای بدن شماست؟ عضو ابزار مدرک دیگری است. اون مدرک در کدوم قسمته؟ میدانیم که اگر چیزی عارض یک جزء و یک گوشه جسمی شود، اسناد عروج اون چیز به همه اون جسم صحیح نیست، بلکه اختصاص به همون محل مخصوص داره. مثلا اگر آب برکه یک گوشه اون گلالود شد، ما مثال عصا را زدیم، یه عصایی او سرش داره داغ شده، یه گوشه از او داغ شده، تو آتش گذاشته، صحیح نیست که گفته شود اون آب، اون آب برکه، اون چاله جملگی آلوده است، جملگی گلالوده است. و اگر پاره چوبی یک سر اون آتش گرفت، اختصاص به همون محل مخصوص دارد و درست نیست که عروج آتش به همگی چوب نسبت داده شود که بگیم چوب دارد می سوزد، یه گوشه از چوب، همه چوب نمی سوزد. برخلاف این که یه آتش مثلا یه تنوری چیزی باشد که این چوب شما یک سر بذارید تو آتش، نه خیر، یک سر نذاریم تو آتش، یه گوشه تو آتش داره می سوزه. یه حوضی بزرگ این قسمتش مقداری گلولای رفته، کثیف شده، اما آب اون قسمتش تمیزه. اما یه خبر ناخوشی رسید، کجایتون تمیز است، کجایتون ناتمیز است؟ همین معنا رو بفرمایید. وقتی گناه میکنید کجایتون، کم کم اینا رو حرف داریم ما، کجایتون دارد چشم گناه کرده نامحرم نگاه کرده، کجایتون تو آتش جهنم میسوزه؟ فقط چشم؟ نه، خودت دروغ گفتی، به زبان گفتی، اما خودت میشی جهنمی. کمان که با زبانت یک کلمه حرف حسابی دیگری یاد دادی، لذت مال زبانه؟ عسل خوردی؟ نه خیر، اون حقیقت ذات خودت در بهشت متنعمه. یک نگاه محبت آمیز کردی به یک نیازمند محبتی، یک کسی دل گرفته بود، شما با چهار کلمه حرف محبت رو دل او رو از دل گرفتگی در آوردید. غم گرفته بود، پدر خدا هست تو این دنیا، همین اخیراً پیش اومد برای من، همین دو سه روز اخیر، بعد یه خدای ماشین جای پارک کرده بود، خلاف پارک کرده بود، تا بر به کارش برسه برگرده پلیس ماشینش رو برد پارکینگ. او رفته پی ماشینش، گفتم برو سند ماشین تو بیار، رفته سند ماشین بیاره، دیده سند دایجی گروه اومده، خدا که ماشین بهشون واگذار کرده بود، سند آزاد نگرده بود، علی ماشین تو پارکینگ با تاکه بمونه که سند مشکلش حل بشه. بعد میگه که سند رفت سراغ اون فروشنده، دید که سند خود جای دیگه شاکی داره، شاکی خصوصی داره، خب این ماشین تاکه بازی ماشین دیگه بود، غم گرفته جوری گفته پدر جان در این دنیا کسی بیغم نباشد، هست فراز نشیب تو زندگی هست، اشتباه کجا سر زد؟ از اینکه شما ماشین نابجا پارک کردی. تو اگر روی حساب زندگی میکردی مشکل نداشتی. این مشکلات زایده کجاست؟ از کجا آغاز شد؟ از اینکه تو ماشین یه جایی نادرست پاک کردی. از همون چند سالی ماشین داری؟ گفت 2-3 سالی ماشین دست منه. گفت 3 سالی کسی بهت گفت چرا مشکل داری؟ نه. چرا؟ برای اینکه با حساب زندگی کردی، ماشین درست پاک کردی هر کجا لازم میشد. اگه یک سره شما تو مسیر انسانیت زندگی بکنید، کسی مزاحمت نمیشه، کجا ماشین تو پارکینگ نمیبره که در خونه نمیزن، جریمه نمیکنه که. پس برگردی همیشه با حساب زندگی کنید، اینجوری خودتون به هچل نندازید. یه مدر باش صحبت کردم آروم شد، خودتون خب حالا درسته، یه دیوانه سنگ میندازه تو چا، حالا تو و اون کسی که ماشین به تو فروخته و اون افسر پلیس و که و که و که با هم چقدر درگیر بشی، تازه میگه شاکی خصوصی هم داره، تازه برید دادگستری نامه چه بیه لکه چه لفعی دست فهم بید تا اینکه سنگ از چادر بیرد. منطقه یکی هم شما نرمتر صحبت کن، دلی طرف آروم میشه. حالا که باید دوندگی کنه یکی دو مول گرفتاری مرا بشه که بذاری اعصاب آرومتری بشه. کجای شما خوشحاله؟ کی این کار کرده؟ زبون تو این کار کرده؟ چشم تو این کار کرده؟ فردا کار داریم ما به این زبان، فردا کار داریم ما به این گوش. این سماخ گوش و این سوراخ گوش چی شنیده؟ حرف حسابی شنیده؟ حرف ناحساب شنیده؟ فقط همین جهنم میبرن؟ همین اینو بهشت میبرن؟ یا نه تو رو میبرن جهنم، تو رو میبرن بهشت. کجایی تو؟ کجا نداره که، برای اینکه حاکم در معنای قضاوت و یافتن در مقام لذت و الم و رنج، یافتن در مقام درد و رنج کیه؟ تویی. تو این سو اون سو نداری، بالا پایین نداره، حقیقت وجودی خودته. حقیقت وجودی تو در عالم طبیعت و ماده نیست، موجود مادی نیست. گرچه ظهورات در عالم ماده است، اما وقتی بلند بگو لا اله الا الله خواجه از این عالم رفت، دیگه محدود به عالم طبیعت و ماده نیست، یه قدم جلوتر. پس از تمهید این مقدمه، آمادی این مقدمه که چوب در یک سرش چه، آب در یک گوشش چه، هر یک از شما در حد خودتون کم و بیش معارفی کسب کرده و به چیزهای آگاه و دانایی، اگر چنانچه دانش شما در جزئی و گوشی از شما قرار گیرد، باید فقط اون جز داناش باشد، نه اجزای دیگر شما، نه دیگر اجزای شما. و حال این که میدانیم این انسان عالم است و عالمیت صفت جملگی اوست، یعنی مجموعه تو. من میگم من عالمم، علم در کجای تو؟ دست تو، پای تو، کی عالمه؟ به اون نسبت، به نسبت اون به محل مخصوص. مثلا اگر علم در مغز تو سوخ کرده باشد، باید فقط همون مغز دانا باشد، نه انسان به جملگی و تمامی. چنان که اگر بیماری و آسیب مغز دست دهد، اختصاص به همون مغز دارد، نه به اعضای دیگر. چنان که اگر کسی لوزش چرکین شد، بیزش رو عمل نمی کنه. خلاصه این که طرف سرش درد می کنه، پایش قش می گیرن. شعر چی بود می خون؟ مزن بر سر که دست که درد پانه گیری، شهید کربلا موسی بن جعفر. شعر اینجوری گفته بود. خلاصه این که مزن بر سر که درد پانه گیری، سر شو. اما نه، میبینیم که بعضی از امور به حقیقت انسان وابسته است. حقیقت ما محدود به عالم طبیعت و ماده نیست. خلاصه این که اگر دانش در جزی از جسم قرار گیرد، باید تنها اون جز دانا باشد، نه دیگر اجزا. و حال این که دانایی صفت جملگی انسان است، این مجموعه انسان، و محل مخصوص اختصاص ندارد. این دلیل اگرچه به صورت کوتاه است، در معنا بسیار بلند است. به قول حافظ شیرین سخن، به لفظ اندک و معنی بسیار. در این جمله که گفتیم دانایی صفت جملگی انسان، دقت بفرمایید که این جملگی چیست. در دروس پیشین هم مغایرت نفس را با بدن ثابت کردیم، هم وحدت اون را و هم تجرد اون را از ماده، که هم نفس و بدن به هم پیوستن، هم یکی هم. بالاخره یه جوری میگه نفس و بدن، در خیال میکنه دو چیزه، بعد برمیگرده من خودمم. این که میگه من خودمم، همه قوای ظاهر و باطن تو رو به خود گرفته است. هم منم که میگویم، هم منم که میشنوم، هم منم که خسته میشم، هم منم که نشاط دارم، هم منم که قضا رو هضم میکنم، هم منم که خیال میکنم، هم منم که عقل دارم. همه این قوای ظاهر و باطن رو به خود نسبت میدیم، در این حال با تفصیل همه این کسرات بازم میگیم من خودم یکیم. میشود تعبیر آقا اینجا ها عبارت این کتاب ندیدم میفرمودن یکتای همه، این تعبیر در ایشون زیاد بود، یکتای همه که میشود یگانه، یکی نه. اگه بگی یک طرف منظر دوه، اما اگه بگی یگانه چی؟ آقا دوش کو، من همه اول گفتم یگانه، تو میگی دوش کو؟ اگه گفتم یک تو بگو دو میخواد، یک دو میخواد، سه میخواد، بشمار تا یه جایی که بگیم بنبست این بالاتر دیگه نیست، یک پشتش پی دو میگرده، اما یگانه چی؟ یکتا چی؟ یعنی دو نداره، یکتا یعنی بیدویی. در عین اینکه یکتاست، یکتای همه است، همه این قوای ظاهر باطن هم داره، در عین بازم میگه من یکی هم. و لذت اون یگانه داره احساس میکنه، عالمیت رو اون احساس میکنه، کامو که مطلبی سوال کنم بلد نیستی جاهلیت رو اون احساس میکنه، آلام و درد و رنج ها و خوشی ها و دانش و بیدانشی و همه اینها رو اون انه، اون فرد ادراک میکنه. در فهم حقیقت جملگی ما قبلا بحث کردیم، از درسی 21 و 22 که در اثبات مغایره نفس با طبیعت بدن به دو دلیل تجربی بوده کمک بگیرید، از اون درس کمک بگیرید تا ببینید که این جملگی و تمامی کیست که میگوید من دانایم. و هم اکنون با فعل جمله توجه، مختصر توجهی به خودتون در اسناد و نسبت مذکور بیندیشید که میگید من اینها دارای منه. این جملگی شامل دست، پا، دندان، زبان نیست، ناخن و انگشت از این جملگی برکنارند، گوش و بینی در اون شرکت ندارند و همچنین دیگر اعضای تن از این جملگی بدورند، معزالک تو دانایی. همه بیرونند، در این حال تو میگی من داناییم. حال بفرمایید این دانایی صفت چیست و اون جمله کی کدام است؟ صفت علم به عنوان مثال یاد شد، حالا ما علم مثال دادیم، شما دیگر مثال بزنیم. چه در همه صفات نفسانی دلیل مذکور جاری است، بنگر که چون به دیدار دوستی شادی به تو دست داد و میگویی شاد و خرسندم، این شادی و خرسندی در کدوم عضو توست؟ فلانی دیدم امروز خیلی خوشحال، الحمدلله رفتم فلانی دیدم ملاقات کردم، این نشاط در کجای توست؟ کما اینکه یک کسی دیدی غم گرفتی، این غم در کجای توست؟ این شادی و خرسندی در کدام عضو توست و در کجای تو قرار داره؟ سخن در این نیست، این اون جمله‌ای که گفتم که بروز و ظهور صفات یه معناست. مثلا یه معنای شما دیدید یا یه جای عصبانی شدید، عصبانیت در چشمتون پیداست، با چه وضعی نگاه میکنید؟ گاگایی هم زورتون یه جایی میخواد اعمال کنید، دست هم دارید آرام آرام مشت میکنید، این کجاست؟ ظهورش در این مشت و در اون چهره هست، در پیشانیه، اما اصلش مال اون مقام پیوستگی و یگانگی توست، نمیشه گفت کجا و کجا. رو همین جهت مثلا دست داره مشت میکنه، پا به زمین محکم ایستاده، در همون لحظه خشم کسی بخواد از جا حرکت بدی هم نمیشه، کیپ سفت جای وایستده که نمیشه حرکتش هم داد، حالا عصبانی حرفش نزد، سب کن تا کم کم آروم میشه، اینجا میبریمش اونجا. چون انسان خشم، سخن در این نیست که آثار شادی در چهره و بدن هویدا میشود، سخن در جای خود شادی است. این هویدایی منظور ما نیست، ظهور شادی نیست، خود اون شادی در کجا؟ چون انسان خشم کرده است و یا از چیزی شادمان شد، بر اثر ارتباطی شگفت که بین نفس و بدن است، آثار صفات نفسانی در بدن دیده می شود و از ظاهر به فهمیده می شود که حالت خشم به او دست داد و یا ترس و بیم به او روی آورده، مثلا بدنش می لرزه، صورت رنگش تغییر کرده، می ترسه. ولی صفت خوف، صفت غضب، صفت بهجت و سرور به نظر اونها دیده نمی شود و در هیچ عضوی از اعضای ظاهر و بدن، ظاهر و باطن بدن جا ندارد، بلکه انسان به جملگی و تمامی خود اون را داراست، در هیچ کجا محدود نیست. این نشاط از حقیقت جمله تو سراسر وجود تو نشاط دارد، گرچه در یک عضوی از نشاط ظاهر میشه، مثل اینکه چشم که نگاه میکنه یه جوری محبت آمیز نگاه میکنه، لب که نگاه میکنه معلومه که لبها یه مقداری داره باز میشه به صورت تبسم خوشش اومده، کمی که در وضع دیگری همین کاسه چپ یه جوری زل میزنه جوری نگاه میکنه طرف میترسه، مثلا با خشم داره نگاه میکنه، همین کاسه چشم معلوم است که با محبت نگاه میکنه یا با خشم و عصبانیت نگاه میکنه. این در بروز اون صفته، دارایی اون صفت در کدام عضو شماست؟ و سخن ما این است که انسان میگوید من دانایم، و یا خشم، شادی، امید و بیم دارم، و همچنین در دیگر اوصاف نظایر اونها. حالا ما چند تا مثال زدیم، چون مثال های دیگر بیشتر بپرورانیم. در یک کلمه فرمایید که آثار نفسانی بر جمله بدن شماست، اعم از لطف و قهر شما، اما بدن شما اینجور نیست، بعضی از آثار در او ظاهر میشه. حالا ما چوب مثال دادیم، شما دست داره میسوزه، این سوزش در سراسر بدن شما، نه بدن احساس نمیگه این بر دست نمیسوزه، اینجا داره میسوزه، یه سوزن تو دستون بره اینجا دستم سوزن خورده اوف داره میسوزه، هی داره میسوزه، این بر دست یه احساسی نداره، اما سراسر بدنتون اعصابتون مشغول به اصطلاح خودتون، این اعصابی که مشغوله واقعا همین عصب در مقام بدنه یا نه اون نفس حاکم بر این مجموعه است در مرتبه تجردی، این رو یکی از ادله تجرد نفس گرفته. و دیگر اوصاف نظیر اونها صفات جملگی انسانه، مجموعه انسان، و جای اونها در هیچ جزئی از اجزای بدن و عضوی از اعضای آن نیست، این ادراک مال مجموعه است. علم، صفات دیگر، نشاط، قهر، خشم، بلکه و جای اونها در هیچ جزئی از اجزای بدن و عضوی از اعضای آن نیست، بلکه حقیقتی ورای این تن و اعضای آن دارای اونها، یه حقیقت دیگری ورای این تنه، غیر از این بدنه. ما یه چیزی به عنوان باطن این بدن داریم و حرفمون در اونجاست. ما میخوام اثبات کنیم که تمام حقیقت هستی من این بدن نیست، ما ورای بدن، به تعبیر ماورای طبیعت، ما یه حقیقتی ماورای فیزیک داریم، متافیزیک داریم، تمام حقیقت ما محدود به این عالم ماده نیست. بعدن هم خواهیم گفت، بازم گفتیم، بازم میگیم که باقی و برقرار اون نفسه، اون نفس باقی و برقراره، بهشت آن است، جهنم آن است، منتها الان بحثای زودرس این حرف هاست، انشاءالله میرسیم این حرف رو توضیح میدیم. درس 75 تا بعد انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد.
مقاومت کنید خوبه. به این را زمین نذارید. خوبه، همه چی آماده است. خوبه، وقتش. یکی دیگه. اینم یه راه حل میشه. بومبسکوش هایی دیگه برحال بگم میشه در بود. یا الله سبحانه و تعالی بنا ستیم و سفر پیش